رادیو فرداست
و این آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست در این صبح جمعه اول اردیبهشت ماه. عزیزان، کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها، اما این بار مشروع خبرها را خواهید شنید و باز خواهیم گشت و شما را در جریان مابقی برنامه قرار خواهم داد.
مقامات 14 کشور غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه در پایان جلسه روز پنجشنبه خود در پاریس در بیانیه اعلام کردند طرح صلح کوفی آنان آخرین امید برای حل و فصل بحران در سوریه است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل خواست با اعمال تحریم‌های مسافرتی، اقتصادی و ممنوعیت خرید و فروش اسلحه به حکومت بشار اسد فشار آورد تا بر تعهدات خود در قبال برقراری آتش بس عمل کند.
We need to start moving very vigorously in the Security Council for a Chapter 7 sanctions resolution, including travel, financial sanctions, an arms embargo.
از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه از حاضران خواست که در فکر گزینه‌های دیگری باشند که در صورت شکست طرح آنان به کار گرفته شود.
Je dirais que nous ne pouvons pas attendre, le temps est compté. Il faut que les observateurs soient déployés rapidement et puissent agir sans entrave. Si ce n'était pas
Nicolas Sarkozy, رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه گفت روسیه و چین در صورتی که جامعه جهانی متحد شود و رژیم سوریه در آستانه سقوط قرار گیرد نباید به بشار اسد کمک کنند. دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند میگوید مقامات لیبیایی مدارکی در اختیار دارند داله بر اینکه سیف الاسلام قذافی پسر حاکم پیشین لیبی در دوران رویارویی با مخالفان به استخدام مزدور و اعدام خودسرانه افراد مبادرت میکرده است. لوئیس مورنو اوکامپا دادستان دیوان جزایی لاهه در اعلام این خبر به منبع و ماهیت این مدارک اشاره ای نکرده است. وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفته است که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را محکوم کرد. آقای مهمانپرست تاکید کرد که دوره اعلام مواضع غیرسازنده در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی پایان یافته است. به گفته وی، سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسی مربوط به حاکمیت سرزمینی ایران است و به گفته وی، تعلق این جزایر به خاک ایران امری ثابت و غیر قابل مذاکره است. بولیوی اعلام کرد اگر معلوم شود 15 کشتی ایرانی که به تازگی اجازه حرکت با پرچم بولیوی را یافتند متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند، اجازه نصب پرچم بولیوی از آنها پس گرفته خواهد شد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که با تشدید تحریم‌های سازمان ملل، 15 کشتی متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی با تغییر نام خود و از طریق شرکت‌های سوری موفق به دریافت مجوز نصب پرچم بولیوی شدند. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه، صبح پنجشنبه و شامگاه پنجشنبه برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه منامه علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند. مسابقات اتومبیل‌رانی گراند پری فرمول 1 قرار است از روز جمعه در بحرین آغاز شود. محمد رضا معتمدنیا زندان سیاسی در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای میگوید شجاعت داشته باشید و خواست ملت را بپذیرید. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبرد ضمن انتقاد از عملکرد رهبری سوالهایی را مطرح کرده است. محمد رضا معتمدنیا در نامه خود میگوید اینک شما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارید. یک راه همسویی با اراده ملت و احترام به حق انتخاب آزادانه آنها بر سرنوشتشان است و انتخاب دیگر تقابل با ملتی است که طی 150 سال گذشته خیزش و انقلاب را در مقابل حاکمیت فردی و تحمیل اراده سلطانی سامان داده و به سرانجام رسانده است. محمد رضا معتمدنیا به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که فرصت را دریابد، چه بسا که در آینده با الزام‌ها روبرو شود نه با انتخاب‌ها. رستم قاسمی وزیر نفت ایران با ابراز امیدواری به لغو تحریم‌ها در نشست بغداد گفت اگر اروپایی‌ها تحریم نفت ایران را لغو نکنند حتما صادرات نفت به اروپا را قطع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قاسمی روز پنجشنبه در حاشیه نمایشگاه نفت با اشاره به اینکه صادرات نفت به بریتانیا و فرانسه رسما قطع شده است گفت صادرات نفت به بقیه کشورها ادامه دارد یا با مشکلات مالی مواجه است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با مشروع خبرها. و اما سپر دفاع ضد موشکی مسئله کلیدی نشست شورای روسیه ناتو بود که پنجشنبه در بروکسل برگزار شد. به گفته نماینده روسیه در ناتو این مسئله یا میتواند طرفین را به هم نزدیک کند یا مشکلاتی به وجود می آورد. رئیس جمهوری روسیه نیز پیشتر هشدار داده بود که اختلافا بر سر این مسئله میتواند باعث مسابقه تسلیحاتی جدیدی شود. غرب میگوید که این سیستم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کشورهایی همچون ایران ایجاد می شود، اما روسیه نگران است که هدف واقعی توانایی راهبردی این کشور باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت سوریه و افغانستان و مسائل دیگری همچون مبارزه با تروریسم، دزدی دریایی و جرایم سازمان یافته از جمله مباحثی است که طی نشست شورای روسیه ناتو در بروکسل مورد بررسی قرار گرفت. اما عمده این اجلاس بر یافتن راهی برای رفع اختلاف‌های طرفین بر سر سیستم دفاع ضد موشکی اروپا متمرکز بود. ناتوانی مسکو و واشنگتن برای نزدیک کردن موضعشان باعث شده تا روسیه از حضور در اجلاس سران ناتو در شیکاگو در ماه آینده میلادی سر باز زند. در آستانه نشست بروکسل، آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت:
ما далеки от того, чтобы думать, что в течение одного дня американские коллеги.
ما انتظار نداریم که طی یک روز همتایانمان در آمریکا یا دیگر کشورهای ناتو موضع خود را تغییر دهند. ساده لوح که نیستیم، اما می‌خواهیم که آنها نگرانی‌های روسیه را بشنوند و تهدیدهایی که استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا به وجود می‌آورد را درک کنند. هدف ما گفتگوی صریح و صادقانه است.
طرفین که پس از اجلاس سران روسیه ناتو در لیسبون در نوامبر 2010 از مناسبات راهبردی نوین خبر می‌دادند، تاکنون نتوانستند حتی یک گام به سوی همدیگر برای رفع اختلاف‌ها بر سر طرح استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی اروپا بردارند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً ابراز تأسف کرد که امید برای رفع این اختلاف‌ها کم شده. معاونش سرگی ریابکوف چهارشنبه هشدار داد که اگر این مسئله از طریق مذاکره به نتیجه نرسد، روسیه ناچار به اقدامات متقابل خواهد بود. ویکتور لیتوفکین، سردبیر روزنامه تحلیل مستقل نظامی:
سینیونه شتاتی اوتورزدایو شو انی سازاوید پروتیوراکتنو оборону для защиты от недружественных государств в первую очередь называют Иран и Северная Корея.
سیستم دفاع ضد موشکی برای مقابله با کشورهای متخاصم و در وهله نخست ایران و کره شمالی ایجاد می شود. اما کارشناسان معتقدند که ایران موشک هایی که بتواند اهدافی در اروپا یا آمریکا را مورد اصابت قرار دهد ندارد. کره شمالی هم ندارد. به باور صاحب نظران این سیستم در بخش اروپایی علیه روسیه و در بخش آسیایی علیه چین مستقر می شود. اما چرا این مسئله اینقدر برای ما نگران کننده است؟ زیرا دفاع ضد موشکی سپر است و وقتی که سربازی سپر دارد و نیزه هم دارد، ممکن است وسوسه شود این نیزه را به سوی کسی که سپر ندارد نشانه گیری کند. برای مقابله ما ناچاریم یا خودمان سپر در دست بگیریم یا تعداد نیزه هایمان را زیاد کنیم. برای اینکه آمریکا منافع خود را بر ما تحمیل نکند، ناچاریم به اقداماتی متقابل دست بزنیم.
مسکو خواستار آن است تا واشنگتن تضمین‌های حقوقی مبنی بر آن که سامانه‌های ضد موشکی تهدیدی برای روسیه به وجود نمی‌آورد و تعادل قوای هسته‌ای موجود را برهم نمی‌زند ارائه دهد. واشنگتن تاکنون از ارائه چنین تضمین‌های سر باز زده. وزرای امور خارجه 28 کشور عضو ناتو در بروکسل صدور بیانیه سیاسی حاوی چنین تضمین‌های را در دستور کار خود دارند. نیکولای کارچنوف، نماینده موقت روسیه در ناتو، می‌گوید که این بیانیه گام Батіст, а макафініст. Дмитрий Суслов, Каршина США, Рай ДФАІ Незамії Росії.
Крайне маловероятно, что до конца этого года в условиях президентской кампании в Соединенных Штатах, продолжающейся...
بعید است تا پایان سال جاری و مسابقه انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا طرفین بتوانند به توافق برسند و حتی پس از آن نیز نمیتوان از آمریکا انتظار داشت تا تضمین‌های حقوقی به روسیه ارائه دهد. چنین سندی هیچ وقت در کنگره تصویب نخواهد شد. و علاوه جمهوری خواهان اعلام کردند به محض بازگشت به کاخ سفید به طرح استقرار سامانه‌های ضد موشکی جدید سرعت می‌بخشند. عجیب است که ناتو نگرانی‌های روسیه را نادیده می‌گیرد. به تازگی نروژ از آمادگی خود برای همکاری با آمریکا در ایجاد سپر دفاع ضد موشکی خبر داده. اما نروژ کجاست و ایران کجا؟ روسیه دلایل محکمی دارد تا به اهداف واقعی از استقرار این سیستم بدبین باشد.
اوایل ماه آینده میلادی مسکو میزبان گردهمایی بین المللی خواهد بود که در آن دیدگاه خود را پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپا مطرح خواهد کرد. مسکو معتقد است که هنوز 3-4 سال برای حل دیپلماتیک اختلاف ها بر سر این مسئله زمان دارد، اما پس از آن ناچار است به اقدامات فنی نظامی برای مقابله با این طرح متوسل شود. آن رایسکه رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. توماج طه‌عباس هستم همراه شما در پایان مجله صبحانه با خبر امروز با یه پارانویای دیگه. امیدوارم روز و روزگارمون از هر پارانویای دور باشه و البته امیدوارم این باعث نشه که گاهی از خودمون نپرسیم چرا؟ دو سال پیش نمیدونم یادتون میاد یکی از سکوهای نفتی شرکت بزرگ بی پی، شرکت نفتی بی پی تو خلیج مکزیک نفتش وارد آب شد و مدتی این بحران زیست محیطی پای دولت آمریکا رو هم به میدون کشید. مثل همیشه در این جور موارد رسانه‌ها بحران رو فراموش کردن یا ازش گذشتن. شرکت‌های بزرگ جهانی هم دیگه نفس راحتی کشیدن. دولت‌ها هم مشغول کاروبار روزمره‌شون شدن و خلاصه همه چیز فراموش شد. ولی همیشه هرچه کنی کشت همان بدروی. حالا میشه رفت تماشای خلیج مکزیک بعد از 2 سال. تحقیقا و یافته ها از ماهی و میگو گرفته تا جانورهای دیگه این دریا نشون میده که گروه بزرگی از اونا با تغییرات فیزیکی روبرو شدن، حداقل اون چیزی که میشه دید. ماهیگیرای خلیج مکزیک میگن در حال حاضر نیمی از صید میگوشون اندام دفرمه داره. اغلب میگوهای دفرمه شده مثلا چشم ندارن. این رو البته در مورد توی ماهی ها هم میشه دید، ماهی های بدون چشم یا با بدن سوخته یا حتی جراحت هایی که معلوم مدت هاست ترمیم نشدن. و بعضی ها نگرانن که این تازه اول تغییرات زیست محیطی تو خلیج مکزیکه. درسته یه زمان این مثل فقط شامل حال اونی میشد که کاشته که هرچه کنی کشت همان بدروی، اما به نظرتون نمیاد که تو عصر حاضر باید گفت هرچه دیگران کنند کشت همان همه با هم بدرویم؟ در این مورد البته میشه گفت کشت ما نصیب جانورا و درختا و محیط زیستمونم میشه. گاهی ضرب المثلا رو هم باید نو کرد. As Ioka, simply falling. There goes my heart again. All this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love you, show me love you. Show me everything my heart is capable of. Shape me like butterfly origami.
شنوندگان گرامی، نرم نرمک به پایان بخش سوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم. همراه ما باشید.
همین آزادی تجمعی که ما اینجا توی مملکت آزاد داریم،
ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت.
قطعا و یقینا ما پیروز انتخابات آرا رو نشمردن.
اون آدم رو باید تو کوره سوزوندش. باید روزی که دهانم رو باز بکنم.
و آلترناتیو کارگری و تقابلش با آلترناتیوهای راست و بورژوایی.
مؤثر یا بی اثر، دوست یا دشمن، تعریف شما چیه؟ این جمعه شش عصر تهران توی ساعت ششم میخواییم یک ساعت از شما بشنویم و از کارشناسان درباره اپوزیسیون. نظرتون رو ایمیل کنید به شش@radiofarda.com.
فیلم‌های دوره 65 جشنواره فیلم کن روز پنجشنبه اعلام شد و نام فیلم جدید عباس کیارستمی در میان اسامی فیلم‌های بخش مسابقه دیده می‌شود. بابک غفوری آذر از مهمترین فیلم‌های این دوره جشنواره کن گزارش می‌دهد.
کن 65 امسال نیز محل نمایش آخرین ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده دنیاست. آنطور که ژیل ژاکوب، رئیس و تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره کن روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای اعلام کردند، در بخش‌های مختلف این دوره جشنواره ساخته‌های فیلمسازان شناخته شده دنیا به نمایش در می‌آید که نام‌آشناترینشان برای ایرانی‌ها عباس کیارستمی است با جدیدترین فیلمش با نام مثل یک عاشق. داستان این فیلم در کشور ژاپن می‌گذرد و تولید مشترک از دو کشور فرانسه و ژاپن محسوب می‌شود که غیر از آقای کیارستمی سینماگر دیگر ایرانی در تولیدش شرکت نداشته است. محمد حقیقت، منتقد فیلم ساکن فرانسه که در جریان انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره کن بوده، درباره حضور نداشتن فیلمی از سینمای ایران در میان فیلم‌های پذیرفته شده بخش‌های اصلی جشنواره امسال به رادیو فردا می‌گوید:
امسال حدود بیش از 25 تا 30 تا فیلم به بخش‌های مختلف کن ارائه شد از خود ایران، حالا چه گروه‌ها و سازمان‌ها چه افراد شخصی، که در نتیجه تا این لحظه هیچ فیلمی از ایران انتخاب نشده. البته از آقای کیارستمی یک فیلم از ژاپن انتخاب شده که به عنوان محصول مشترک ژاپن و فرانسه خواهد بود.
در میان فیلم‌های شاخص اعلام شده برای این دوره جشنواره فیلم کن، نام آثاری چون گزارشگر ساخته لی دانیلز، عشق به کارگردانی میشائیل هانکه، در راه فیلم جدید والتر سالس برزیلی، زنگار آهن و استخوان ساخته ژاک اودیار، کاسموپولیس فیلم جدید دیوید کراننبرگ، سهم فرشتگان فیلم جدید کن لوچ و بالاخره اثر تازه آلن رنه، فیلمساز کهنگار فرانسوی با نام هنوز هیچی ندیده‌ای، به چشم می‌خورد. محمد حقیقت درباره نحوه انتخاب فیلم‌های امسال جشنواره کن می‌گوید:
من توی کنفرانس مطبوعاتی بودم امروز صبح و بحث‌هایی که اونجا مطرح بود به سر این بود که اکثرا باز همون آدم‌هایی هستن که آبونمان همیشگی و کنو دارن، یعنی خیلی از فیلم‌سازا بودن که اسمشون مطرح بود و قبلا در کن بارها اومدند و اینها از این زاویه بعضی از منتقدا نکته گیری می‌کردن، ولی خب از زاویه‌های دیگه به هر حال اسم‌های بزرگ با اصل کشش حرفه‌ای سینمای دنیا مطبوعات و غیره میشن طبیعتاً اونها ترکیبی زدن از بین اسامی بزرگ که تعدادشون خیلی زیاده و چند نفری که اسمای کوچیکتر و کمتری دارن. فرض کنید از فرانسه سه تا فیلم هست، مال آلن رنه که شنیدم امروز صبح با آقای میشل سیمان که سردبیر پوزیتیف از صحبت میکردم ایشون دیده بود میگفت فوق‌العاده است. یک فیلم دیگه هستش به اسم زنگار آهن استخوان مال ژاک اودیار که قبلنم چند بار در فستیوال کن حضور داشته و جایزه بزرگم با فیلم پیامبرش چند سال پیش برده بود، این فیلم رو هم خیلی راجع بهش صحبت میکنن. یک فیلم دیگه از فرانسه هست مال لو کرک که سال هاست فعالیت نداشته و همه منتظر بودن که این فیلم رو ببینن. سه تا فیلم از آسیا پذیرفته شده. از مصر برای اولین بار بعد از مرگ یوسف شاهین یک فیلمی انتخاب کردن برای بخش مسابقه به نام بعد از نبرد. بعد از مدت ها یک فیلمی گرفتن که کمدی، معمولا کن خیلی کم پیش میاد که فیلمای کمدی بگیره، ولی امسال یه دونه گرفتن مال کن لوچ انگلیسی. از بین آدمایی که نخل طلا قبلا برده بودن چندین نفری هستن از جمله مال رومانی، همین فیلم آقای کیارستمی. کلن 22 فیلم انتخاب شده که خیلی کم پیش میمد که هر 22 فیلم رو در موقع کنفرانس مطبوعاتی یک جا اعلام بکنن. معمولا در 18 تا اعلام میکردن و بعدش دو سه رو بعد یکی دو تا دیگه اضافه میکردن، ولی امسال 22 تا کاملشون رو اعلام کردن، یعنی فیلم خوب گویا زیاد دیدن.
دونی موراتی فیلمساز ایتالیایی رئیس هیئت داوران بخش مسابقه اصلی، تیم راز بازیگر بریتانیایی نامزد اسکار رئیس داوران بخش نوینگاه و ژان پیر داردن کارگردان و فیلمنامه‌نویس بلژیکی رئیس هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و سینه فونداسیون هستند. برنیس بژو بازیگر فیلم برنده اسکار آرتیست مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه این دوره جشنواره کن است. 65مین دوره جشنواره فیلم کن امسال از 27 اردیبهشت ماه با نمایش فیلم آمریکایی قلمرو طلوع ماه به کارگردانی وس اندرسون آغاز می شود و 7 خرداد ماه با نمایش فیلم ترزده به کارگردانی کلود میلر فیلمساز فقید فرانسوی به پایان می رسد.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. خانم زهرا از تبریز پیامک شما رسید، سپاسگزاریم. آقای محسن از دامغان از شما هم یک دنیا سپاسگزاریم. الان ساحل عسلویه آرام است و از اینجا با شما هستم، ممنونیم. سلام، صبح شما بخیر. من از اولین روزی که برنامه صبحانه با خبر شروع شده به اون گوش میکنم. خانمی آقای ه قاف، سلام به شما. خانم روانشاد، صبح بسیار زیبای بهاریتون بخیر. محمد از نیشابور، خدا پشت و پناه شما باشه، برنامه هاتون بسیار زیباست. و ترانه از داریوش خواستن، ما را از یاد نبرید، شهر خیام و شعر و غزل. سپاسگزاریم از همه اسمس های شما عزیزانی که فرصتی نداریم بخونیمشون. مهرشاد با ترانه مثلا اینجا.
مثلا هر خوی تو کش میشد قند و اصل، میابردم واسه تو گل سرخ و قلبنش. مثلا هر خوی تو کش میشد قند و اصل، میابردم واسه تو گل سرخ و قلبنش. گل سرخ و قلبنش. زندگی ما یه شب عوض میشد، میرسیدیم به همون چیزی که خواستیم و نشد. مثلا چشمای تو آبی و مهربون میشد، حرف عشق من و تو صحبت این و اون میشد. میشدیم دوتا قناری یا دوتا کفتر عاشق، واسه یه هرچی حسوده میشدیم آینه یه ده، میشدیم آینه یه ده. مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل، میآوردم واسه تو گل سرخ بغل بغل. مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل، میآوردم واسه تو گل سرخ. کنار هم، تو نیان سراغمون حتی باز بسته و غم، می شدیم لیلی و مجنون، می شدیم شیرین و فردا، می زدیم به قلب تاریخ، نمی رفتیم دیگه از یاد، نمی رفتیم دیگه از یاد. مثلا حرفای تو کاش می شد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سون عقل بغل. مثلا حرفای تو کاش می شد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سون عقل بغل.
امروز روز بزرگداشت شاعر شیرین سخن پارسی شیخ اجل سعدی است. به همین مناسبت شعری از اون براتون انتخاب کردم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جست و جوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. به خوابگاه عدم، به خوابگاه عدم گر هزار سال به خسبم، ز خواب ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم، می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. روز و روزگارتون خوش عزیزان. امیدواریم که همیشه دلتون شاد و لبتون خندان باشه، به ویژه در این روز تعطیل جمعه. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.